ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سیاه‌پوش شدن سراسر کشور در استقبال از ماه عزای حسینی. در آستانه فرارسیدن ماه محرم، ذریح مطهر حرم سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب رو قباروبی شد.
بررسی بهبود فرایندهای بانکداری بدون ربا در همایش بانکداری اسلامی. وزیر اقتصاد: بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند.
بعد ترس و وحشت در میان صهیونیست‌ها در پی هشدار دبیرکل جنبش حزب الله لبنان درباره پاسخ تلافی جویانه مقاومت به اقدام متجاوزانه آنها. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
در آستانه فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، مراسم قباروبی ذریح مطهر حرم سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام صبح امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای در مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم که در فضای آکنده از معنویت، دعا و توسل با حضور جمعی از علما و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، زاکران اهل بیت علیهم السلام به قرائت دعا و توسل و ذکر مصیبت در رسای حضرت سید الشهدا علیه السلام پرداختند. دیشب نیز حرم مطهر امام رضا علیه السلام سیاه‌پوش شد و خادمان آستان قدس رضوی با تعویض پرچم گنبد مسجع شریف رضوی به استقبال ماه محرم رفتند.
باز محرم است، ماه عزای حسین. محرم همان فروردین جانها و بهار ایمانهای سست شده، همان تراوت اندیشه های خفته اینک از راه رسید.
به کربلای حسین، سلام من به حسین.
ما یک سال چشم انتظار همیشه به روزا میکردیم.
ما هر سال محرم اینجا صبح تا شب کار میکنیم رزق سالمونو بگیر.
اینجا که میای دلت هوای کربلا میگیره.
از هر کنج این شهر صدای سنج و دمام جنوبی ها به گوش می رسد. صدای نجواهای آذری ها، صدای سینه زنی یزدی ها. مشهد در این ماه فقط مشهد نیست. بیرق ها و کتیبه های حسین ابن علی در صحن و سرای رضوی برافراشته می شود.
و یک نگین پرجاذبه همه را مجذوب خود می کند و به اینجا می کشاند. تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا صبح امروز برگزار شد. در این جلسه که علاوه بر رؤسای قوا، جمعی از وزرا و مسئولان دولتی، رؤسای کمیسیون‌های مجلس و مسئولان عالی قضایی نیز حضور داشتند، مهمترین مسائل اقتصادی روز به بحث و بررسی گذاشته شد. خبرهای تکمیلی درباره این جلسه متعاقباً اعلام می‌شود.
سیومین همایش بانکداری اسلامی با هدف بررسی بهبود فرایندهای بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی برگزار شد. آقای دشپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت امروز بانک‌ها نه تنها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، بلکه بنگاه‌های اقتصادی نیز نباید وارد بانکداری شوند. رئیس کل بانک مرکزی هم در این همایش از تشکیل کمیته‌ای برای رفع موانع تولید خبر داد. آقای همتی همچنین از کاهش شتاب افزایشی نرخ تورم در کشور خبر داد. گزارش همکارم قاسم‌زاده از همایش بانکداری اسلامی.
سیومین همایش بانکداری اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در بانک مرکزی برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش بررسی بهبود فرایندهای اجرای عملیات بانکداری بدون ربا است. وزیر اقتصاد در این همایش با تاکید بر اینکه بانک‌ها نقش محوری در مدیریت اقتصاد کشور دارند و شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد ما یک اقتصاد بانک‌پایه است افزود، اگر انتقادی به نظام بانکی وارد است باید منصفانه و در جهت رفع مشکلات باشد. آقای دشپسند همچنین با تاکید بر ضرورت بهره مندی از تحولات فناوری گفت اگر نظام بانکی بخواهد در اقتصاد ایران و در عرصه رقابت با نظام بانکداری دنیا به موقعیتی دست یابد، باید به این امر توجه داشته باشد که از بهترین فناوری های دنیا بهره مند باشد.
ما دارای وظیفه سنگین‌تری هستیم، چرا که باید خود را به گونه‌ای مجهز کنیم که هم در داخل بتوانیم نظام بانکداری رو هدایت کنیم به آنچه که مطلوب است، هم قدرت رقابت پذیری بانکهای ما رو در مقابل بانکهای دنیا، به خصوص بانکهایی که مدعی باز کردن دریچه‌ای به سمت بانکداری اسلامی هستند، در واقع بتونیم موقعیت مناسبی داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی هم در این همایش گفت اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است و حل مشکلات بانکها باید با تدبیر انجام شود. آقای همتی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، اقدامات انجام گرفته را ناکافی دانست. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر سیاست‌های حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی اشاره و تأکید کرد نرخ تورم ماهانه از اسفند 97 تا مرداد ماه سال جاری به سطوح کمتر از 1% کاهش تدریجی داشته است.
از نیمه دوم 97 و خصوصا در اوائل امسال تا حالا روندی که در شاخص‌های اقتصادی کشور داریم می‌بینیم روند بسیار مطلوبیه. البته من میگم روند بسیار مطلوب، بلافاصله تصور نشه که مشکلات برطرف شد و ما هیچ مشکلی در کشور نداریم. نخیر، سخت‌ترین فشارها الان به اقتصاد کشور داره وارد میشه، سخت‌ترین فشارها به سیستم بانکی ما الان داره وارد میشه، ولی من میخوام اینو بگم که اونها به اهدافشون نرسیدن. اهدافشون شکست دادن جمهوری اسلامی بود، نرسیدن. ولی روندهایی که ما امید داریم با اصلاحی که شده به تدریج به سمت بهتر شدن اوضاع بریم.
همتی همچنین بانک ها را پیشتاز کمک به رونق تولید ملی دانست و افزود 90% منابع مالی کشور در بانک ها تامین می شود.
من همیشه گفتم که ما همیشه در واقع قسمت خالی لیوان رو می بینیم، قسمت پر لیوان رو ببینیم که بانک های کشور ما الان دارن منابع اصلی حرکت اقتصادی کشور رو تامین می کنن. 90% تامین مالی کشور توسط بانک‌ها داره انجام می‌گیره. تمام پروژه‌های اساسی کشور الان با پشتیبانی بانک‌ها داره شکل می‌گیره.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت در 4 ماه اول امسال مبلغ 131,000 میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اختصاص یافته است که 60% کل تسهیلات است. آقای همتی همچنین به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیر ماه سال 98 و منفی شدن روند آن بعد از 3 سال افزایش اشاره و از بازگشت ثبات به مسکن خبر داد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت حرکتی اقتصادی در کشور آغاز شده است تا نیروی انسانی به سرمایه انسانی و پایه اقتصاد تبدیل شود. آیه ستاری در مراسم 17 اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس افزود این فرهنگ جدید و توجه به جوانان خلاق و نوآور باید مورد توجه قرار گیرد.
خلاقیت نوآوری به عنوان پایه یک اقتصاد در تو کشور دیده میشه. اینکه جوونا دارن میشن پایه اقتصاد، این چیزی است که باعث میشه که دانشگاه جای خوش پیدا کنه، پارک جای خوش پیدا کنه. ما به مسئولین محلی پردیس باید اینو ثابت کنیم. اینم یک مبارزه است. ما باید به اینا ثابت کنیم که این شهر خوابگاه تهران نیست. اینجا جاییست که بچه از خارج از کشور پا میشه میاد توش کار میکنه و اینجا مستقر بشه. اینجا قرار جایی باشه که از تهران نیروی متخصص پا بشه بیاد اینجا کار بکنه و پایه همچه اقتصادی میشه. اینجا یکی از پایه های اقتصادی دانش بنیان تهران.
فرمانده نیروی زمینی ارتش از خودکفایی ایران در تولید تجهیزات دفاعی زمینی خبر داد. امیر سرتیپ حیدری در حاشیه یادواره شهدای مهدی شهر استان سمنان گفت:
ما در نیروی زمینی برای هیچ گونه تجهیزاتی که در چرخه دفاعی در زمین مورد نیاز ما باشه محتاج بیگانه نیستیم به هیچ عنوان، بلکه در تمام عرصه ها در چرخه دفاع زمینی به خودکفایی رسیدیم. ما به طور متوسط هر ماه شاید یا کمتر یا بیشتر سلاحی تجهیزاتی که در چرخه دفاعی کارآمد باشه آزمایش میکنیم، به بوته آزمون میبریم، سلاح و تجهیزاتی که تولید داخل خود جمهوری اسلامی ایران هست.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای بین‌المللی گفت 16مین گزارش مدیر کل آژانس با تایید مجدد پایبندی ایران به برجام اعلام تصمیمات جدید از سوی جمهوری اسلامی ایران را مورد اشاره قرار داده است. آیه غریب آبادی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در برداشتن گام‌های اعلام شده مصمم و جدی است و اجرای کامل و صادقانه تعهدات همه طرف‌ها یک مبنای اساسی برای تداوم برجام است.
16مین گزارش آژانس انرژی اتمی در حالی منتشر شد که دیگر امضای یوکیو آمانو پای آن نیست. مدیر کل ژاپنی آژانس در 72 سالگی درگذشت و ارثیه‌ای که بر جای گذاشته شامل 15 گزارش پیشین آژانس است که همه بر اجرای کامل تعهدات ایران تأکید می‌کرد. اما در نیویورک مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل میگوید
صبر کردیم و اینو وقتو دادیم به کشورهای دیگه‌ای که در برجام بودن، ولی متاسفانه به تعهداتشون عمل نکردن و ما مجبور هستیم که بر اساس مرحله بندی که اعلام کردیم بر همون مرحله بندی بریم جلو.
در آستانه برداشتن گام سوم ایران، خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از یک سال وعده با زبان دیپلماتیک فاتحه‌ای بر کانال ویژه مالی ایران اروپا میخواند. میگوید بسیار زمان خواهد برد. ایران میگوید همزمان با گام سوم ظرفیت‌های زیادی دارد که ممکن است از آنها استفاده کند. اما طرف مقابل در چه فکری است؟ کمیسیون مشترک برجام یا نشست شورای امنیت؟ هر دو یا هیچ کدام؟
احتمالاً به زودی خبرهایی از این دست خواهیم شنید. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
در پی هشدار اخیر دبیرکل حزب الله لبنان مبنی بر آمادگی مقاومت برای دادن پاسخ قاطع به تجاوز پهپادی اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت، فضای ترس و تنش میان نیروهای این رژیم در شمال فلسطین اشغالی تشدید شده است. رسانه‌های صهیونیستی با اشاره به غالب شدن ترس در مناطق مرزی با لبنان اذعان کردند حزب الله لبنان در جنگ روانی علیه اسرائیل موفق شده است.
امتداد مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی، ابو علی میگوید صهیونیست‌ها رفتند تا به قول سید حسن نصرالله یک لنگ پا منتظر پاسخ حزب الله بمانند.
صهیونیست‌ها واقعا میترسند. از اوضاع مرزها معلومه این ترس و انتظار خودش بخشی از پاسخ حزب الله.
لبنان با فلسطین اشغالی حدود 80 کیلومتر مرز مشترک دارد. قاصبان فلسطین این روزها لحظه ای آرام نیستند، اما مرزنشینان لبنانی از قدرت کلامی صادق و زندگی آرام و با عزت حرف میزنند.
نحن هم بجنوب بکفرکلا.
ما در کفرکلا ایستاده ایم و وحشت صهیونیست‌ها را از نزدیک میبینیم. ترس آنها از یقینشان به قدرت حزب الله است.
سخنان دبیرکل حزب الله لبنان آنچنان ترسی در صهیونیست‌ها ایجاد کرده که بعد از تخلیه نوار مرزی توسط نظامیان این رژیم، شهرک نشینان صهیونیست هم به تدریج دارن از این نوار مرزی خارج میشن و به عمق سرزمین‌های اشغالی میرن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل شهرک صهیونیست نشین متولا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
در پی تصمیم نخست وزیر انگلیس مبنی بر تعلیق 5 هفتگی پارلمان انگلیس و مهر تایید ملکه بر آن، اعتراضات این کشور را فرا گرفته است. امروز قرار است ده ها تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور برگزار شود. بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در انگلیس امروز قرار است در لندن پایتخت مقابل اقامتگاه نخست وزیر برگزار و تظاهرات به سوی کاخ ملکه در باکینگهام نیز کشیده شود. معترضان میگویند بوریس جانسون نخست وزیر با تعلیق مجلس قصد دارد مانع از مخالفت نمایندگان با خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا شود و این اقدام یک فریبکاری است.
دولت ما فقط قوه مجریه است، اما میخواد هر کاری مایله انجام بده. ما در یک نظام پارلمانی به سر میبریم که مجلس از نمایندگان مردم تشکیل شده و باید بر سر مسائل مهم نظر مجلس حاکم باشه.
این اقدام کودتای یک باند دستراستیه. ما باید حافظ دموکراسی باشیم. از این پس دیگه بحث عضویت در اتحادیه اروپا نیست. ما باید از دموکراسی حفاظت کنیم.
این اقدام یک فریبکاری با ظاهری مردم پسنده.
سامانه فرادید با کاربرد سنجش شاخصهای کیفیت شبکه ملی اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. در این سامانه هر کاربری در هر نقطه می تواند از کیفیت و قیمت خدمات شبکه آگاه شود. البته وزیر ارتباطات فرصتی 45 روزه به شبکه ها و اپراتورها داده است تا نواقص را برطرف کنند و در مرحله بعد این سامانه در دسترس مردم قرار می گیرد. جمع‌آوری اطلاعات کیفیت خدمات، جمع‌آوری اطلاعات کاربران، تجزیه و تحلیل اطلاعات و رصد کیفیت خدمات و انتشار اطلاعات مقایسه‌ای برای بهره برداری کاربران از ویژگی‌های سامانه فرادید است. همچنین واحد تولید لوله‌های پلی اتیلن با حضور وزیر صنعت در شهرک صنعتی قاین به بهره برداری رسید. این واحد صنعتی با زیربنای 2340 متر مربع سالانه 20,000 تن لوله پلی اتیلن تولید می‌کند و 3 میلیارد 500 میلیون تومان برای راه اندازی آن سرمایه‌گذاری شده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گفت 23 واحد این پتروشیمی به دست متخصصان داخلی بازسازی شده است. آقای ولدخانی افزود با بومی‌سازی تجهیزات پتروشیمی به زودی به ظرفیت کامل 1.8 میلیون تن محصول در سال خواهیم رسید.
23 واحد این مجتمع در مدت کمتر از یک ماه اوورهال شدن و الحمدلله همه واحد الان در سرویس است. 70% صرفه‌جویی ارزی داشتیم و توانستیم بخش عمده از تجهیزات مورد نیاز رو توسط صنعتگران داخلی تولید بکنیم و به دانش فنی اینها دسترسی پیدا کنیم و الان یک چیزی در حدود 5 میلیون یورو اگر می‌خواستیم این رو کلن بدیم خارجی انجام بشه بالای 15 میلیون یورو. ما آمادگی می‌کنیم که هر کدام از مشتریان پدرشینی کشور نیاز به تعمیر اساسی و تامین قطعه داشته باشن، این آمادگی وجود داره و 1.8 میلیون تن محصول نهایی و متوسط میانی تولید میکنیم که خوشبختانه این تولید الان داره صورت میگیره.
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد. نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه گفت در شرکت‌های زیر مجموعه جهانبانی که آن را هلدینگ نام نهادند، برخی آقازاده‌ها و فرزندان مسئولان کشور حضور دارند و حقوق مردم را تضییع می‌کنند. طبق کیفرخواست گروه جهانبانی به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ 6040 میلیارد ریال متهم هستند. متهم جهانبانی و همدستانش با استفاده از شرکت‌های غیرفعال و صدور فاکتورهای سوری دال بر فعالیت میان این شرکت‌ها از بانک سرمایه تسهیلات کلان گرفتند. در جلسات گذشته متهم جهانبانی و وکیل وی دفاعیات خود را ارائه کردند. در جلسه امروز دفاعیات سایر متهمان که 10 نفر هستند نیز اخذ شد.
بیش از 640 طرح تعاونی در حوزه تولیدی، توزیعی و خدماتی در 31 استان کشور دقایق دیگر از طریق ویدیو کنفرانس با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.
شاخص بورس با 5400 واحد رشد در پایان معاملات امروز به کانال 284000 واحدی وارد شد. در معاملات امروز 4,813,000,000 سهم معامله شد.
مراسم معارفه دبیرکل جدید مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی به تازگی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا رمضانی را به عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام منصوب کردند.
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تا ساعت 12 بیش از 60,000 تن از حجاج بیت الله الحرام به کشور بازگشتند. قرار است عملیات بازگشت حجاج تا 17 شهریور به پایان برسد.
مهلت ثبت نام برای پذیرش در دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلی است تا چهارشنبه 20 شهریور تمدید شد.
وزیر دفاع عراق گفت هر گونه تجاوز به هر یک از گروه‌های عراقی به منزله تجاوز به عراق است و تدابیر و اقدامات ضروری را برای مراقبت از کشور اتخاذ خواهیم کرد.
وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 34 نفر از نیروهای طالبان در درگیری‌های بامداد امروز در حومه شهر قندوز خبر داد.
رسانه‌های آمریکا گزارش دادند طوفان دوریان با سرعت حدود 215 کیلومتر بر ساعت در حال رسیدن به ایالت فلوریدا است.
سازمان هواشناسی برای امروز در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بارش باران گاهی رعد و برق پیش‌بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان بیشترین بارش در استان‌های گیلان و مازندران رخ خواهد داد.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:52 دقیقه است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی ایران در آغاز رقابت‌های جام جهانی بسکتبال انتخابی المپیک در چین از ساعت پیش در گوانگژو مقابل تیم ملی پورتوریکو به میدان رفت است که این مسابقه با نتیجه 62-51 به سود تیم ایران ادامه دارد. مدپوشان بسکتبالیان در ادامه مسابقات گروه سوم پس فردا نیز ساعت 13 با تیم تونس و چهارشنبه با تیم ملی قدرتمند اسپانیا تیم دوم رده‌بندی دنیا ساعت 17 دیدار دارند. در این مسابقات 32 تیم در 8 گروه رقابت می‌کنند. مارک ویلموت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز 23 بازیکن را به منظور دیدار با تیم ملی هنگ کنگ به اردو دعوت کرد. بیرانوند، مظاهری، قفوری، کنعانی زادگان، محمدی، نادری، رضاییان، پورعلی گنجی، یزدانی، ابراهیمی، حاجصفی، کریمی، نوراللهی، شجاعی، امیری، انصاری فرد، جهانبخش، آزمون، صیادمنش، طارمی، ترابی و سید حسین و مجید حسینی بازیکنان منتخب ویلموتس را تشکیل میدن. تمرینات ملی بوشان برای حضور در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر فردا ساعت 18 در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال آغاز خواهد شد و حضور رسانه‌های گروهی در 25 دقیقه آغازین تمرینات بلامانع است. تیم ملی بدون دیدار تدارکاتی مهیای بازی 19 شهریور با تیم ملی هنگ کنگ میشود. همچنین ملی بوشان در ادامه مسابقات دور رفته خود 18 در ورزشگاه آزادی با تیم کام بوج، 23 مهر در منامه با تیم بحرین و 23 آبان با تیم ملی عراق در اربیل بازی میکنند. در ادامه هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران دیروز در حساس‌ترین بازی تیم تراکتورسازی تبریز مقابل تیم پرسپولیس به پیروزی 1-0 دست یافت. مسابقه تیم‌های سایپای تهران و گلگهر سیجان و پارس جنوبی جم با زوبان اصفهان 0-0 مساوی به پایان رسید و در دیداری پرگل تیم نسجی مازندران در قائم‌شهر 4-3 پیکان تهران را مغلوب کرد. در بالای جدول تیم‌های سپاهان و شهر خودرو 6 امتیازی و تیم‌های نسجی، سایپا، صنعت نفت و تراکتورسازی 4 امتیازی هستند. هفته اون لیگ برتر هندبال دیروز ادامه یافت و تیم زاگرس اسلام‌آباد 30-22 بر تیم ستارگان دشتستان غلبه کرد و تیم سربداران سبزوار 25-22 زغالسنگ طبس را شکست داد. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در آلمان بروسیا مونشنگلادباخ 3-1 به لایپزیگ باخت. لایپزیگ با 9 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. در اسپانیا سویا و سلتاویگا 1-1 مساوی شدند و اتلتیک بیلباو با 2 گل سوسیداد را برد و در ایتالیا بولونیا 1-0 اسپانیا چهار را شکست داد. امروز میلان با برشا و یوونتوس با ناپولی و فردا لاتسیو با روم و کالیاری با اینتر. در آلمان امروز با لورکوزن با هافنهایم، با مونیخ با ماینز و آنیون برلین با دورتموند. در اسپانیا اوساسونا با بارسلونا و فردا اتلتیکو مادرید با ایبار و ویارال با رئال مادرید. و در انگلیس امروز ساوثهمپتون با منچستر یونایتد، منچستر سیتی با برایتون، چلسی با شفیلد یونایتد و برنلی با لیورپول و فردا آرسنال با تاتنهام مقابل هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنونده های عزیز و بزرگواری که همراه هستید و پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و در پیک نیمروزی امروز گزارشی داریم درباره همایش بانکداری اسلامی که تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. علت برکناری یک مسئول هلال احمر در ممسنی رو هم برای شما پیگیری کردیم. همچنین مصاحبه‌ای داریم درباره کشتار عامدانه ده‌ها هزار جوجه یک روزه توسط کارخانه‌ها و دفاع شنیدنی یک مسئول، حالا مسئولی که از این کارخانه‌ها که مطمئناً صحبت‌های ایشون میتونه برای شما هم عجیب باشه. با ما همراه باشید. 3600 سامانه پیامکی ماست، از طریق این سامانه پیامکی برای ما پیامک بزنید و با ما همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
دوستان عزیز، اولین موضوعمون در خصوص همایش بانکداری اسلامی، موضوع جریمه‌های مرکب و نرخ سود یکی از موضوعات اساسی همایش بانکداری اسلامی بود که امروز در بانک مرکزی برگزار شد. گزارش بشنوید در این باره.
بانکداری اسلامی موضوع همایشی که سالانه در کشور برگزار میشه و همه دستندرکاران نظام بانکی برای بررسیش دور هم جمع میشن. بانکداری اسلامی که به گفته وزیر اقتصاد الان به عنوان یک الگو در جهان در حال گسترشه. آقای دشپسند:
بانکداری اسلامی خوشبختانه مورد توجه خیلی از کشورها و نظام بانکی خیلی از کشورها قرار گرفت. منهای کشورهای اسلامی که بنهای مختلف خود رو مقید به تحقق بانکداری اسلامی دونن، حتی کشورهایی که مهد اقتصاد سرمایه‌داری هستن نیز بانکداری اسلامی مورد توجه هست.
شاهبیت بانکداری اسلامی حذف ربا از عملیات بانکداریه، اما به گفته مسئولین عملکرد برخی بانک‌ها به خصوص در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده خدشه‌هایی به نظام بانکداری اسلامی وارد شده. آقای موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
رضایت بخشیه حتی نسبی هم وجود نداره. ما هم نسبت به نرخ‌های سود مشکل داریم. نرخ‌های سود بانکی رو در ایران بالا ارزیابی میشه و نسبت به سطح بین‌المللی بالا برآورد میشه. حتی نسبت به کشورهایی که تورمی شبیه تورم ما دارن، باز نرخ‌های سود ما بالاست. این حس حداقل وجود نداره. الان حسی که وجود داره این است که بعضی افراد به مناسبت ارتباطاتی که دارن یا مسائل مختلف تسهیلات سنگین از بانک‌ها دریافت میکنن، اما برخی کارآفرینان، جوانانی که طرح‌ها و ایده‌های نوعی فعالانه دارن، اینا در گرفتن منابع بانکی، در تخصیص منابع بانکی دستشون کوتاهه.
البته کارشناسان میگن اینکه بانک‌ها نرخ سود بالا میگیرن به معنای ربوی بودن نیست و نرخ سودهای نجومی به علت نرخ تورم بالاست. هرچند بانک‌ها در اجرای برخی عقود اسلامی مثل عقد مشارکت به طور واقعی در سود و زیان مشتری شریک نمیشن. دکتر یاسر مرادی، کارشناس بانکی:
به دنبال این سرش تسهیلاتی که داده میشه مبتنی بر عقود اسلامی باشه، یعنی وام هایی که مردم میگیرن یا مشارکتی باشه یا مبادله ای باشه. این بحث که مردم فکر میکنن که چون دارن سود میپردازن و نرخ سودی که در ایران میپردازن بیشتر از سایر کشورهای دنیاست، این به منزله اینه که بانکداری اسلامی در کشور ما نیست و ربا حاکم هست، این کاملا یک تصور غلطی هست. چرا که در واقع کشور ما علت اینه که نرخ تحصیلات اینقدر بالاست این هستش که به میزان نرخ تورم بالا هست. در کشورهای مثل حالا مثلا ژاپن یا بعضی کشورهای غربی که نرخ سود بانکیشون اینقدر پایین هست به خاطر اینکه نرخ تورم اونجا وجود نداره.
آقای دکتر مرادی، ببین الان اتفاقی که داره میفته، ما توی عقود مشارکتی حداقل نرخ سود قطعی نباید داشته باشیم، اما الان میبینیم که هم بانک‌ها تو سپرده دارن نرخ سود قطعی میدن، خب این معلومه که شبهه ربوی بودن داره، یا توی تسهیلات هم باز دارن ارزم بزرگ نرخ سود تسهیلات قطعی میگیرن، خب اگر من رفته باشم ضرر کرده باشم باز باید همون